بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه وصایای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان علی علیه السلام در بحث اخلاقی امروز میرسیم به این جمله از حدیث: یا علی، ثلاث خصال من مکارم الاخلاق، ثلاث و خصال من مکارم الاخلاق، تؤتی من حرمک، تؤتی من حرمک و تصل من قطعک و تصل من قطعک و تعفو امن ظلمک و تعفو امن ظلمک. معمولا در میان مردم رایج این است که سعی می کنند در بدیها مقابله به مثل کنند. اگر کسی در باره اونها اجحافی، ظلمی، تعدی کرد، در مقابل همون مقابله به مثل انجام میدن. این معنا به عنوانی اصل در اسلام نیست. البته در مقابله در موارد استثنائی و یه دشمن لجوج عنودی در مقابل انسان بوده باشد، اون حسابش جداست. صحبت این است یه اصل اساسی است؟ نه، اسلام مسئله مقابله به مثل و در مسئله بدیها به عنوان یک پایه و ریشه و اساس اخلاقی نمیشناسد، بلکه به عکس میگوید بدیها را به بدی مقابله کردن این افتخاری نیست. این هر کسی میکنه. بعضی ها که از اون طرف هم میفتن، میگه اگر یک ضربه بزنی 10 ضربه میزنم، اگر یه بدی بگی 10 تا فحش میدم، از این قبیل حرفا. اسلام این رو نمیپسنده، بلکه میگه در مقابل بدی ها انسان بتوانه نیکی کند. و در اینجا 3 موردش ذکر شده. یکی در مسئله کمک‌های مادیه، یکی در مسائل به اصطلاح روانی و عاطفیه، و یکی هم در مسئله ظلم و ستمه. اگر کسی تو را محروم کرد، تو محرومش مکن، تو به او عطا کن. اگر کسی مسائل عاطفی رو پشت سر انداخت، تو را نه از اموال، از عواطف خود محروم کرد، تو از عواطفش محروم مکن. تؤتی من حرمک اون قسمت های مالیه، تصل من قطعک قسمت های عاطفیه، و تعفو من ظلمک این مربوط به گناهان و ظلم و امثال اینهاست. در واقع 3 بعد مهم شد در اینجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره فرموده: در مقابل محروم کردن مادی تو عطا کن، در مقابل محروم کردن عاطفی تو، کسی که قطع بکنه با تو رابطه رو، تو پیوند برقرار کن، در مقابل ظلم و ستم و خلافی هم کسی کرده است تو عفو کن. البته این مسئله یعنی مقابله به زد، در بدیه‌ها مقابله به زد، نه مقابله به مثل. این هم آثار مهم اخلاقی دارد، هم آثار مهم اجتماعی دارد. آثار اخلاقش این است که انسان رو در یه سرحدی از علو طبع و مهار کردن نفس و سلطه بر هوا و هوس، انسان رو در یه سرحد عالی و متعالی قرار میده. انسان بتوانه در مقابل بدی ها مقابله به ضد کنه، نه مقابله میز کند. این خیلی تسلط بر نفس میخواهد، اون روح انتقام، اون شعله های خشم، اینها رو در دل فرو نشوندن، خاموش کردن، تسلط بر هوای نفس و دیو نفس پیدا کردن، این خیلی ارتقای معنوی میاره برای انسان، خیلی ارتقای معنوی میاره. همه در موقعی که میخوان مسئله تسلط بر نفس رو ذکر کنن، مثلا اون داستان معروف علی علیه السلام و عمرو بن عبدود رو که او خدو انداخت بر روی علی و آب دهن انداخت و حضرت سرش از تن جدا نکرد و اونقدر سلطه بر نفس داشت، یا اون داستان شاگرد علی علیه السلام مالک اشتر و از اون بازار سبزی فروشان رد شدن و دسته سبزی گندیده رو مرد سبزی فروش به سوی او پرتاب کرد و مسخره کرد مالک اشتر و بعد با خبر شد که چه کار بدی انجام داده، فردا بالاخره این سپهسالار لشکر علی است، بعد سر برش فراهم میشه، دنبال حضرت بیاد و دنبال مالک اشتر بیاد و بعد ببینه در مسجد آمده است و مشغول استغفار برای این مرد بی ادب و این مرد جسور. اینها رو به عنوان نمونه عالی اخلاق انسانی همیشه مطرح کردن و مطرح کرده این. چرا؟ چون مقابل به مثل نکرد، مقابل به ضد کرد در مقابل بدی ها. این یک کمال والایی است. قرآن هم اشاره میکنه، میگه ولا یلقاها الا الذین صبروا ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم. همین کس نمیتونن ادفع بالتی هی احسن، در مقابل سیئه حسن نشون دادن، همه کس نمیتوانن. لا یلقاها الا الذین صبروا، اونهایی که صبر و استقامت در مقابل هوای نفس دارن. الا الذین صبروا و الذین هم ذو حظ، ولا یلقاها الا الذین صبروا ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم. یعنی بهره عظیمی از چی؟ ایمان، اخلاق، تقوا. تا انسان بهره عظیمی نداشته باشه نمیتونه این کار بکنه. پس مقابله به ضد، نه مقابله به مثل در بدیها، این یکی از آثار مهمش همون ارتقاء معنوی انسانه، تکامل اخلاقی انسانه، خیلی مهمه. و یه اثرم در اجتماع داره. اگر بنا شد بدیها را به بدیها مقابله کنه، مقابله مثل، عرض کردم حالا اون خصم لدود انود لجوجی باشه، اون رو مقابله به مثل کنن، اون استثناء من اون کنار میذارم. اگر بنا بشود این به عنوان یه اصل در اجتماع پایه مسائل و روابط اجتماعی قرار بگیره، مقابله به مثل در بدی ها، اولا این سر از یک تسلسل بیرون میاره، این مقابل به مثل میکنه، اونم مقابل به مثل میکنه، اونم مقابل به مثل میکنه، دیگه همیشه آتش کینه و عداوت روشنه. یه نقطه ختمی میخواد، مثل همون جنگ های قبیله ای عرب در جاهلیت میشه، یه نفر از اون میکشت، اون دوتا میکشت، این چهارتا میکشت، این ششتا میکشت، دائما آتش جنگ روشن بود. این نقطه پایانی نداره مقابل به مثل، باید یه جا پایان بدن، پایانش مقابل به ضد میشه. به خصوص این که اینها قابل کنترل نیست. شما در مقامی که میخواهی او یک سیلی زده یک سیلی بزنی مقابله به مثل نی، یه وقت در محضر قاضی هست و قصاص هست و دستتو میگیرد و اون رو هم آماده میکند و کم نشه زیاد نشه، یه وقت زیر نظر اون مأمورین قاضیه، تا میای زیاد خیز بگیری محکم بزنی میگیره. اما یه وقت نه، خود انسان در مقام مقابل به اسم میاد، این قابل کنترل نیست که مثل بشه. معمولا چون هیجان غضب هست اشد میشه، مقابله به اشد که شد دو مرتبه آتش روشن‌تر میشه، شعله بدتر میشه. این همیشه نابسامانی در جامعه است، جامعه به هم میریزه. بنابراین این سبب یک نابسامانی عجیبی میشه. اما اگر مقابله به چی شد؟ به ضد شد، نتیجه همونطور قرآن میگه نتیجه معکوس پیدا میکنه، یعنی عداوت ها به دوستی ها و بیمهری ها به محبت ها و دشمنی ها به دوستی ها تبدیل میشه. فاذن الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم. دوست که میشه نه دوست معمولی هم ولی حمیم میشه. و تجربه نشان داده اینهایی که در تحت تأثیر مقابله به ضد در بدی ها برمیگردن خیلی قرص و محکم هم میشن. اون کسی که در مقابل امام حسن مجتبی اون همه بد و بیراه گفت، در مدینه امام حسن مجتبی سلام الله علیه اون اسوه اخلاق و تقوا و سلطه بر نفس، حضرت مقابله به ضد کرد، ای مرد تو در این شهر قریب هستی، خانه ما درش به روی تو گشاده است، هر وقت اینجا باشی مهمان ما هستی، دشمنی داشته باشی کمکت میکنیم، بدهکاری داشته باشی کمکت میکنیم، هر چه بخواهی میدیم. وقتی اینا رو دید کاملا برگشت، گفت این قبل از این که من این محبت رو ببینم اعدا عدو به من بود، الان احب الناس الی، از همه محبوب تر. درست عکسش میشه، سبب محبت و دوستی و فتح و سامان یافتن اجتماع میشه. به هر صورت بنابراین این مسئله رو ساده نگیریم که یه مسئله اخلاقی ساده ای هست، نه، این یه مسئله ای از نظر تکامل معنوی خیلی مؤثره و همچنین از نظر واقعا نابسامانی های جامعه رو از بین بردن و پرونده های جنایی رو کم کردن و مفاسد رو محدود کردن و آتش های نفاق و اختلاف رو خاموش کردن یه اثر فوق العاده ای در این مسائل داره. منتها همه ما باید تمرین کنیم این مسائل، مخصوصا از اهل علم بسیار انتظار می رود در مقابل عوام، در مقابل افراد نادان. البته اونجایی که سوء استفاده نشه باز استثناء می کنم، در مقابل مردم، در مقابل بدیهانی که کردن همسایه من، مثلا اذیت کرد بر پاشت خانه من، ریه چنین کرد چنان کرد، نمیدونم مزاحم من شد موقعی که احتیاجی داشتیم چیزی خواستیم نداد، من امروز میبینم برای او مهمان آمده، در خانهش میزنم آقا مهمان شدیم برای شما آمده، وسائلی اساسی فرشی مرشی کاسه کوزه چیزی لازمه بدیم خدمتتون، خودش نداده وقتی ما خواستیم، حالا نخواسته ما میگه عجب آدمایی هستن اینا، یک دنیا شرمنده میشه. و راه نفوذ در مردم این هستن، این راه نفوذ در خلق خداست. بر صورت یعنی ثلاث و خصال من مکارم الاخلاق تؤتی من حرمک و تصل من قطعک و تعفو امن ظلمک. امیدوارم خداوند اون چنان قدرت روحی و معنوی به ما بده که بتوانیم نمونه ای از این دستور مکارم الاخلاقی که در اینجا پیغمبر اکرم فرموده است باشیم. آدرس همون بهار الانوار جلد 74 طبع بیروت صفحه 45 45. ما دیروز بحث تفویض رو اون قسمت آخرش رو گفتیم، به خورده این ناقص ماند و من چند جمله دیگه عرض کنم، بعد بریم سراغ مقام هفتم، ولایت بر اموال و انفس، و اون رو هم به یه جایی برسونیم و ببینیم چی میشه، بعد سراغ مباحث بی انشاءالله برویم. من بعد شاید فراموش کنم عرض کنم، آیونی که من جلد دوم تعلیقه رو خدمتشون دادم، بعضی ها جلد اولش قبلا از من گرفتن، بعضی ها گفتن نگرفتیم، تازه از صحافی آوردن بعد از جلسه اون جلد اول، کسانی که نگرفتن البته میگیرند. به هر صورت، و اما بس در تفویض بود، دقت بفرمایید، تفویض به حسب فی امر الخلق و رزق و الاماته و الاحیاء و تدبیر، تفویض در این معنا گفتیم این گاهی تفویض کلی است، گاه تفویض جزئی. تفویض کلی با قرآن نمی سازه، با روایات نمی سازه، محال عقلی نیست، ولی که نه با اون چه تعلیمات کتاب و سنت است به هیچ وجه سازگار نیست. بنابراین اگر روایاتی وارد شده است غیر این معنا رو نشان می دهد، ما باید اون روایات رو توجیه کنیم، تفسیر کنیم، اگر هم ضعیف است که بذاریمش کنار رو گفتگو درش نکنیم. تفویض به این معنا از زمان یونان قدیم بوده، قائل به ارباب انواع بودن دیگه، ارباب انواع همین تفویضه، گفتن دریاها رب و نو داره، انسان رب و نو داره، نمیدونم حیوانات هر کدام رب و نو دارن، یعنی خداوند رب و نوعا را آفریده و تربیت این نوع را یا خلق این نوع و تربیت و اداره و نظم و ربوبیتش رو به ارباب انواع واگذار کرده. اینها از زمان یونان باستان عقیده به ارباب انواع که نوعی از تفویض است بود، بعدن هم ادامه پیدا کرد، در میان اقوام جاهلی هم بود و ستارگان آسمان و یه عده ارباب انواع می دانستن، اون آلهه جنگ است و اون آلهه صلح است و اون آلهه باران است و اون آلهه عشق است و اون آلهه چی است و قائل به ارباب انواع بودن، نوعی تفویض بود، قائل بودن. اسلام تمام ارباب رو از بین برد و به ما گفت در شبان روز 10 بار بگید رب العالمین خداست، رب فقط خداست، ارباب انواعی نداریم. ربوبیت، توحید ربوبیت که از شاخه های توحید است، از شاخه های توحید افعالیه، توحید افعالی شاخه هایی دارد، یه شاخهش توحید ربوبیته، رب در عالم خداست، رب العالمین او هست، خالق اوست، مدبر اوست، روزی دهنده اوست، یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. قرآن اول تا آخرش وقتی نگاه کنیم میبینیم نه تنها اثری از ارباب انواع و تفویض نیست، بلکه همه اینها رو اسناد الی الله تبارک و تعالی میده و از غیر اون سر میکنه. این تفویض کلی درست نیست. حالا یه دو تا روایت من در اینجا هست، این روایت خوبیه که میتواند روشنگر باشه، مستدلم هست. مرحوم صدوق میدونید یه رساله داره به نام رسالت الاعتقاد، اعتقادات صدوق، و از کتابهای خیلی خوبه و بسیاری از عقاید شیعه به صورت خوبی در اونجا مطرح شده. مرحوم صدوق رضی الله عنه در این رساله اعتقادیش اینطور میفرمایه، کلام صدوق رو میخونم بعد حدیثی نقل کرده صدوق در لابدای کلامش، اون حدیث خیلی جالبه. سریع میخوانم آدرس میدم، آدرس در اعتقادات هست، مرحوم مجلسی هم در مرآت نقل کرده. اعتقاد نافل غلات و المفوزه انهم کفار بالله جل جلاله، ما مفوزه و غلات و هر دو کافر میدونیم، یعنی تفویض هم نوعی قلوبه. و انهم شر من الیهود و النصارى و المجوس و القدریه، قدریه کیا هستن؟ مفوزه هستن. گاهی قدریه به جبریه هم اطلاق شده. قدریه در عبارات قدمای و احادیث ظاهرا به دو معنی متفاوت اطلاق شده، گاهی به جبری ها، گاهی هم به تفویزی ها. ول حروریه، حروریه کی هستن؟ بله، جمعی از خوارجن، جمعی از خوارج. و من جمعی اهل البدع والاهواء المضله و انهو ما صغر الله جل جلاله تصغیرهم شیء، یعنی این تصغیری که اینها نسبت به خدا کردن، خدا به کوچک شمردن، خدا به این حرف ها کوچک نمیشه. تا اینجا که میفرماید و کان رضا یقول فی دعای، این دعای امام رضا، این همان حدیثیست که من دنبالش بودم. حضرت رضا می فرماید اللهم انی بری اون الیک من الحول والقوه ولا حول ولا قوه الا بک، هر پناهی، حول حائل پناهی، هر پناهی، هر قوتی از توست. اللهم انی ابرا الیک من الذین ادعوا لنا ما لیس لنا بحق، اللهم انی ابرا الیک من الذین قالوا فینا ما لم نقله فی انفسنا، چیزهایی درباره ما گفتن که ما نگفتیم. اللهم لک الخلق، اینجا شاهده، لک الخلق و منک الرزق و ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللهم انت خالقنا و خالق آبائنا الاولین و آبائنا الآخرین، اللهم لا تليق الربوبیه الا بك فقط تو ربی، و لا تصلح الالهیه الا لك، فلعن النصارى الذين صغروا عظمتك، ولعن المضاهئين لقولهم من بریتك. اینجا که می فرماید، امام رضا می فرماید اللهم انا عبیدک لا نملک لانفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اللهم من زم انا ارباب فنحن منه برعا، اونهایی که ما ارباب دانستن و خالق و رازق و ممیت و محی دانستن ما بری هست. و من زعم ان الینا الخلق و علینا الرزق فنحن منه برعا، خالق رو ما می دانن، رازق رو ما می دانن، ما از اونها بیزاریم. کبراعت عیسی ابن مریم من النصارا، عیسی گفت که خدایا ما قلت لهم الا ما قد امرتنی به و و کنتو شهیدن علیه مادوم تو فیهم، من اینا که قالب الوهیت من شدن، من از اینا بیزارم، من مادامی که بودم اینها رو نگذاشتم منحرف بشم، بعدا این زخرفات درست کردم. اللهم انا لم ندعهم الى ما یزعمون، ما اینا رو دعوت به ربوبیت خیشتن نکردیم. فلا تآخذنا بما یقولون واغفر لنا ما یدعون، به حرف اینها ما رو مؤاخذه نکن. لم ندعهم، من چی گفتم؟ لم ندعهم، من دعوت نکردم. واغفر لنا ما یدعون، تا اینجا که نفرین میکنه امام هشتم امام علی ابن موسی رضا مفوضه رو، ولا تدع علی الارض منهم دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خب مرحوم صدوق در رساله اعتقاد این روایت رو به عنوان اعتقاد شیعه و یه مسئله اساسی مطرح میکنه. بکن اون به همش علت قائمه، اونا همش ناظر مسئله علت قائمه، یعنی به یمنهی روز قلبرا. نه، اون میگه بکن ین یونزل الغیز، یعنی به خاطر شماست، شما علت غایی هستید، صحبت علت فاعلی است نه علت غایی. اونا مثل به یمنهی روز قلبه را و به وجودهی ثبتت الارض و السما، یعنی علت غایی هستند. لولاک نما خلقت الافلاک، اینا علت فاعلی میگوید. این است و رو یه انزراره یا رو انزراره. این آدرسش رو علاوه اینکه در رساله اعتقاد داره، در جلد سوم مرآت العقول مرحوم علامه مجلسی صفحه 146 داره. و رو یه انزراره انهو قال لصادق علیه السلام، این روایت هم دقت کنیم، من از بین این روایات این دوتا رو انتخاب کردم، اینا نکته داره. 146 ان رجلا من ولد عبدالله ابن سنان، تو رساله اعتقادات صدوق هم خیلی پیدا کردنش راحت، چاپ شده مستقلا با اون رساله اوائل المقالات مرحوم مفید. ان قلت للصادق، زراره میگه، قلت للصادق ان علیه السلام ان رجلا من ولد عبدالله ابن سنان یقول به تفویض، قال به تفویض، فقال و ما تفویض، نه این که حضرت نمیدونه چیه، میخواد او اعتراف بکنه مطالب رو بگه و بعد جواب کاملا تطبیق کنه. فقال و ما تفویض، قلت ان الله تبارک و تعالی خلق محمدا صلی الله علیه و آله و سلم و علیا صلوات الله علیهما ففوز الیهما فخلقا و رزقا و اماتا و احییا، خدا این دو بزرگوار رو آفرید و همه چیز به دست اینها داد. تفویض یعنی این. فقال علیه السلام کذب عدو الله، این دشمن خدا حرف دروغی زد. حالا اینجا رو دقت کنین که امام با آیه استدلال میکنه و این آیه هم یه آیه خیلی روشنی است در مسئله تفویض، از آیات خیلی روشن قرآن. اذن صرفت الیه، وقتی رفتی ملاقاتش کردی، فتل علیه هذه الآیه فی سوره رعد، این آیه سوره رعد که آیه 16 سوره رعد است، این ورش بخون. ام جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. اینا چرا سراغ بت میرن؟ اینا شرکای قرار دادن، خلقوا کخلقه این معبودهای اونها مثل خدا که آفریننده است اونها هم خالق بودن. فتشابه الخلق الیهم، مخلوقات بت‌ها با مخلوقات خدا متشابه شدن، اینا هم رفتن سراغ بت‌ها. قل الله خالق و کل شی، خالق در همه جا خداست و غیر او خالق نیست، و هو الواحد القهار. زراره میگه فانصرفت الى الرجل، من از خدمت امام صادق علیه السلام بیرون آمدم سراغ همون مفوض. فاخبرته، خوندم آیه رو بعدش، فکأنی القمته حجرا، مثل این که یک سنگ تو دهانش انداختم. او قال فکأنما خرسه، لال شد. این آدم پشت هر انداز دیگه در مقابل این آیه قاطع و روشن جوابی نداشت بدهه. این درباره تفویض کلی است، اما درباره تفویض جزئی یعنی معجزات و کرامات که دیروز عرض کردیم، این اشکال عقلی و اشکال نقلی نداره. ظاهره دیروز عرض کردم نحن صنایع الله و ناصنایع اونا، معنیش این است ما تربیت یافته خداییم و مردم تربیت یافته مایان. صنایع در اینجا به معنی مربا و تربیت یافته. دیروز سوال شد تفویض نشده است به ملائکه. زمین به ما گندم میدهد، درسته؟ تفویض شده زمین علت معلوم. فرق است بین ابزار کار و فاعل کار. ملائکه همچون زمین ابزارند نه فاعلند. دیروز هم یکی از آقایون اینو مطرح کرد، گفتم فرق است اینکه ملائکه قبض ارواح میان قبض روح میکنن، اینا ابزار کارن، نه این از کار به اونها واگذار شده است. این هم است که زمین به من روزی میدهد، باران به من روزی میدهد. روزی دادن زمین و باران و آفتاب و نمیدونم منابع زیر زمینی و چشمه ها و باغ ها، اینا از قبیل ابزار کار و اسباب. ابالله ان یجری الامور الا با اسباب هاست، نه این است که اختیاراتی به اونها داده، اختیار دست شما ملائکه برید این تو. نه، ملائکه مدبرات امرا اختیاراتی از خودشون ندارن، ابزار کار هستن. یعنی حضرت می فرماید آتش نمی سوزانه حضرت علی در نهج البلاغه. من سوال می کنم از شما، می دونم خدا اگر کسی رو می خواهد عذاب بکنه، سوال، خدا که می خواست قوم نوح رو عذاب بکنه چیکار کرد؟ طوفان فرستاد. این طوفان ابزاره. حضرت در نهج البلاغه میگه طوفان خدا استفاده نمی کنه برای عذاب قوم نوح، که معنیش این نیست. یعنی نیاز به آلت نداره، نه این است که در عالم هستی آلات اسباب نیست. یعنی خدا میتوانه بدون هیچ آلت و سبب کسی آتش بزنه، یه کسی رو خفه کنه، ولی در این که قدرت داره ابا الا ان یجری به اسباب ها. معمولا عادت الله جرت بالاسباب، ولی توانایی و قدرت داره بدون این که حاجدی. نجاد میگه بیا آقا این در یه میخ بهش بکن، میگه بدم تشکیلات بردارم بیارم، یه دونه میخ هم بدون ابزار نمیتون. خداوند بدون هیچ آلت همه کار میتونه بکن. ولی این مانع از این نیست که عادت الله جرت و سنت الله جرت، بر این که در عالم اسباب اسباب رو به کار بگیرد برای ولا نیاز نداره. و اما اجازه بدید بریم سراغ تفویض تحقیق جزئی، تحفیظ جزئی برای فقها هست، برای عوام هم هست. اگر عوامی باشند تهذیب نفس کنند، می توانند کراماتی داشته باشند. زیاد نقد شده عوام هایی که کرامات داشتند. یه پینه دوز بوده است، فلان کرامت داشته است. یه نمیدونم زارع معمولی بوده است، فلان کرامت داشته است. خدا رحمتش کنه. نمیدونم شما آقایون نه هیچ کدومتون شاید ندیده بودید، این کربلای کاظمی بود، حافظ قرآن بود و سواد نداشت اصلا. قبل از آنی که وجود او کشف بشه در قم بیاد و با خبرنگارها و فلان و خدمت آقای بروجردی و اینها برود، من یه سفر تبلیغی رفته بودم اطراف ملایر، اون اوائل طلبگی رفته بودم اونجا، گفتن یک کلکازمی هست اینجا، چنین است و چنان است و فلان، و آوردن ما امتحانش کردیم. عجب قوقاییه، هر آیه رو که از قرآن خوانی کنی حافظ، صحیح، قبلش، بعدش، دو تا آیه رو به هم جفت میکنی، قیافش همون قیافه دهاتی بی سواد کامل بود. یعنی قیافش که نگاه میکردی شک داشتی که هم دو سوره رو بلده بخونه یا بلد نیست. اما آیه رو جفت میکردن طلبه ها به هم دو سه تا جمله، میگفت کلک زدی، قسمت اول فلان سوره است، بقیهش اینه، قسمت دوم فلان سوره است، بقیهش اینه، قسمت سوم فلان سوره است، بقیهش اینه. مثل بلبل میخون. و از اون عجیبتر، یعنی از آیه خوندن و حافظ قرآن بودنش، قرآن پیدا کردن. هر چابی از قرآن بهش میدادی، آقا این سوره پنج آیه فلانو این طوری که میکرد، این دیگه من نفهمیدم این دیگه چی بود، یا همون جا بود یا یه ورقی دویه تر. حالا این چی قرآن؟ یه قرآن تمرین کرد، خب یه قرآن خاصی باید باشه. یه هر قرآنی بلند میکردی بهش میدادی، این طوری میکرد، مثل فال که میگیرند و میابرد نشون. خب این تفویض جزئی، یعنی کرامت کلکازم هم داره، احتیاج به فقها نداره، هر کی تحذیر نفس رو کنه داره. خودش هم داستان نقل میکرد، میگو من خسته بودم، ناتوان بودم، فلان، آمدم و رستم به امامزاده یا نزدیک همون حسین آباد ملایر. آمدیم اونجا و در اونجا موندم و کسی از در وارد شده. حالا من تو ذهنم یه بود گفت در خواب، و ولی بعضی از دوستان تازه گفت در بیداری میگفت بودی. آمدن دور من گفتن بخوان این آیاتی که دور امامزاده نوشته. گفتم من نمیتونم بخونم. بخون و خوندم و بیدار شدم، دیگم تمام قرآن رو حافظم. خب حتما یه چیزی داشته که اینو بهش دادن، بی خود موهبتی را به کسی نمیدهن، سر سوزنش حساب و کتاب داری. بله اینا تفویضات جزئی است، ممکن یک کسی تصرف هم بتونه بکنه در عالم، ولایت تکوینیه جزئیه داشته باشد و کراماتی داشته باشد. این مخصوص فقیه و غیر فقیه نیست، هر کسی اهل تقوا بوده باشد و اهل ایمان بوده باشد، خداوند به همون نسبت بهش میدهد. این دومی همون آدرسه، یعنی در مرآت همون آدرسه. و اما برگردیم به مسئله ولایت بر اموال و انفس، المقام السابع. ما برای مسئله ولایت هفت مرحله قائل شدیم. مرحله ششم ولایت بر تشریع بود، و مرحله هفتم ولایت بر اموال و انفس. من عمدن عقب انداختم، اشتباه نکردم، اون رو عمدن لنکتتن تأخیر انداختم. ولایت اموال انفس، اول باید بریم سراغ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا، ببینیم اونها در این باب چه دارن، بعد ببینیم چیش به فقیه میرسه. مهمترین دلیلی که بر مسئله ولایت بر انفس و اموال است، همون آیه 6 سوره احزاب. احزابه. مهمتر از همه این آیه است. البته حالا روایاتی هم داریم و اینها، آیه 6 سوره احزاب: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا. من اول یه معنی ساده برای 3-4 جمله آیه بکنم، بعد تحلیل کنیم روش. در جمله اول می‌فرماید النبی اولا بالمؤمنین عن انفسهم، پیغمبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولاست. حالا اولویت در چیه؟ میان مفسران گفتگوی زیاده و احتمالات متعددی دادن که من همه احتمالات چه عرض میکنم، بعد با قرائن انتخاب میکنیم ببینیم کدام یک از این تفاسیری که شده اقرب به نظر میرسه.
یعنی غیر مؤمنین رو خیلی مؤمنین رو نیستشون؟
اون به طریق اولاست دیگه، محل بحث نبوده. مؤمنین هم که تسلیم هم در مقابل این اولویت، کفار که تسلیم نیست. بعدش میفرماید و اولو الارحام ببخشید و ازواج و امهاتو، همسران پیغمبرم ام المؤمنین هم و اولو الارحام بعض هم اولا به بعض این فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین. این آیه رو که جمله سوم آیه است، این جمله که جمله سوم آیه است، خیلی ها بد معنی کنن و در کتاب ارث هم زیاد از اون معنی و عقیده ما نادرست استفاده شده. می فرماند اولو الارحام کسانی که رحم هم هستند، صاحبان نسب هم، بعضی نسبت به بعضی اولاست. این اولویت حتما در باره ارثه، چون اولو الارحام اولویتی نسبت به هم غیر از مسئله ارث ندارن. توجه داشته باشید زید فقط اولویت در ارث رو میگوید، نه اولویت مطلقه. اینا اولا در کتاب الله هستن، یعنی در ما کتب الله، یعنی در سهام ارث. اولا از کی هستن؟ اینا اولا هستن بعضی از، یعنی اولا از کی هستن؟ از مرتبه بعد. این معنی غلطیست که میشه که میگن اولا بعض هم به بعض، یعنی مرتبه اول اولا از مرتبه دوم ارسه، مرتبه دوم اولا است. در حالی که قرآن میگه بعض هم اولا به بعض من المهاجرین و الانصار. اینا از اینکه ارسه از هم ببرن اولا هستن از مهاجرین و انصار. چرا؟ آیه وقتی نازل شد که مردم مهاجر انصار از هم ارس میبردن، ارث بر اساس بر اساس هجرت بود. مهاجران از هم ارث می‌بردن بر اثر مواخات بود، پیمان اخوت بسته بودن مهاجران انصار به هم. وقتی کسی از دنیا می‌رفت ارثش می‌رسید به اون کسی که برادر به اصطلاح اخوتش بود، برادر قراردادش بود. ارث بالمواخات و بالهجره برده می شد. مجمع البیان رو ببینید، تفاصیل دیگر رو ببینید. اصلا قبل از نزول این آیه ارث ارث ارحام نبود، ارث ارث مواخات بود، ارث مهاجرین بود، ارث انصار بود. قرآن نازل شد و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض من المهاجرین و الانصار.
لازمه این فرمایی شما این میشه
چه
این آیه مخصوصی یه زمان خاصی باشه بعد
دیگه
عمل نشه؟
نه دیگه بعد بشه عمل شد دیگه. اصلا اساس افتاد روی وراثت ارحام، وراثت بالمهاجرت و المواخات نسخ شد و وراثت بالقرابه جانشین اون شد که حالا معمونه
تفضیل مربوط به همون ضمیر جمع در بعد
تاجا نگردید من افعل تفضیل تو آیه نوشته شده. چرا معنی بد میکنیم؟ میگیم بعض هم اولا به بعض من بعض. اینو نمیگه قرآن، نمیگه بعض هم اولا به بعض من بعض، میگه بعض هم اولا به بعض من المهاجرین، یعنی اونا نسبت به هم از بیگانگان اولا هستن. از بیگانگانه، نه از طبقات ارث. کار به طبقات ارث نداره،
نمیاد. باید بگرید که اولول عرب هم اولا من المهاجرین
هستن. همین گفته دیگه، چی بگه قرآن؟ همین گفته قرآن، میگه بعض هم اولا به بعض من المهاجرین. خب من داره دیگه، خب من داره آقا جون، قرآن من داره. امروز بخونید آیه 6 سوره احزاب، من داره. تعجب کن، حالا این رو آیه رو دقیقا مطالعه کنید، شنبه انشالله یه بحث خواهی بشه.